بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که توفیق داشته باشیم از فیوزات معنوی این ماه بزرگ استفاده و حظ معنوی لازم رو ببریم.
ماه رمضان ماه انابه است، ماه توبه است. توبه یعنی برگشت از راه غلطی که ما با گناهان خود، با غفلت‌های خود اون راه رو رفتیم، از این راه برگردیم. انابه معناش این است که توجه به خدای متعال پیدا کنیم برای حال و آینده. ماه رمضان ماه رحمت است، ماه مغفرت است. فرمود و هذا شهر العتق من النار، آزادی از آتش، در واقع آزادی از همین خطاها و گناهانی است که ما انجام میدیم، چون این گناهان ما، خطاهای ما، همون صورت‌های ناسوتی اون عذاب‌های آخرتن. هذا شهر العتق من النار والفوز بالجنه. فوز به جنت هم همینه. در اینجا اصلاح کار خودمون رو بکنیم، دلهامون رو پاکیزه کنیم، عبادات رو به جا بیاریم، نوافل رو به جا بیاریم، راستی و راستگویی و امانت و رفاقت و صفا رو نسبت به مؤمنین، انجام تکلیف رو در بخش‌های مختلف رعایت بکنیم. این همون رفتن به بهشت است که در عالم قیامت به اون صورت مجسم خواهد شد، همین عمل ما به صورت نعم الهی که وعده داده شده است برای مؤمنین و متقین.
خب، موضوع برنامه امروزمان وضعیت ادیان گوناگون در جهان اسلام هستش که در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. خب، مهمان برنامه ما سرکار خانم دکتر سارا فدایی، کارشناس حوزه ادیان و عرفان هستن که خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتتون قبول درگاه الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف یکایک شنوندگان عزیز و گرامی. حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم. انشالله که بتونیم مهمانهای عالی برای محضر حضرت حق باشیم و در این ماهی که ماه خودسازی هست انشالله بتونیم بیشترین بهره های معنوی رو از این ماه برای انشالله خودسازی و نزدیک شدن به خداوند انشالله ببریم.
انشالله. و مهمان دیگر برنامه سرکار خانم دکتر زینب اخر، خدمت شما سلام عرض میکنم و ماه رمضان رو خدمتون تبریک عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو و التماس دعای ویژه‌ای داریم در این ایام مبارک.
بله، ممنونم از شما. خب، موضوع برنامه که وضعیت ادیان گوناگون در جهان امروز یا جهان مدرن هستش. خانم دکتر، سوالی که از مسئلتون دارم با توجه به موضوع برنامه که حوزه دین هستش و ادیان، مثلا یه تعریفی از دین داشته باشید که اصلا دین چی هست؟
دین رو اگر بخوایم به یک زبان سلیس و روان تعریفش رو داشته باشیم، میشه گفت یک مجموعه هست، یک بایدها و نبایدهایی برای سبک زندگی سعادتمندانه هم در دنیا و هم در آخرت. مجموعه که یک سری بایدها و نبایدها رو مشخص میکنه برای به کمال رساندن انسانها و برای زندگی سعادتمندانه اونها هم در دنیا و هم در آخرت. و به تعبیر دیگه این دین همان ایمان به غیب هست، همان وحدانیت خدا رو پذیرفتن و ایمان به معاد، رسالت و امامت هست. و میشه گفت تعریف دیگه دین در حقیقت یک پیشگیری بهتر از درمان هست، یعنی تمامی دستوراتی که در ادیان الهی لحاظ میشه به ویژه در دین اسلام، اینها همه به تعبیری میشه گفت تماما پیشگیری بهتر از درمان هست، برای اینکه انسانها یاد بگیرن راهکارهایی رو و شیوه هایی رو برای زندگی سالمتر، زندگی آرامتر، زندگی بانشادتر، محترمانه تر و امیدوارانه تر و در نهایت الهی تر، که خدای نکرده در مسیر زندگیشون و در راه به حال رسیدن به اهدافشون، آرمانها و آرزوهاشون، احیانا با مسائلی مواجه نشن که اگر بخوان بعدن اون مسائلی که پیش آمده رو بخوان جبران بکنن، حالا یا جبرانش امکان پذیر نباشه و یا اینکه اصلا غیر ممکن باشه. دین در حقیقت میاد یک سری توصیه ها و سفارش ها و به تعبیری دستورهایی را ارائه میده به جامعه بشری برای اینکه انسان ها یک زندگی سعادتمندانه را داشته باشن، هم برای دنیاشون و هم برای آخرتشون. یه تعریف خیلی کلی هست، حالا تعریف دیگه هم برای دین شده که اگر در وقت برنامه بگنجه انشاءالله در خدمت خواهم بود.
بسیار سپاسگزارم. سوالی که از مسئلتون داشتم این که مدل دینداری در دنیای امروز به چه صورته و ادیان به چه سمت و سوی رفتن؟
بله، با ورود مدرنیته به جهان معاصر و دنیای معاصر، ما شاید شاهد این نظریاتی باشیم که مردم بیشتر به سمت دین گریزی یا حتی دین ستیزی و عدم دین داری رفتند. اما اون چه که قابل توجهه، من فکر میکنم این نظر فقط و فقط پاک کردن صورت مسئله است. مسئله دینداری پیچیده تر از حالا قالب شریعتی و یا قالب فقهی دینداریه. اگر با دقت بیشتر نگاه کنیم، حتی انسان در دنیای مدرن و دنیای معاصر ما هم نیاز به تکیه‌گاه و پشتوانه معنوی و معنویت داره. شاید بشه به نوعی عرضم به خدمتتون این مقدمه رو عرض کرد که نحوه دینداری از دینداری فقهی و کلامی به سمت دینداری اخلاق مدار یا عرفان مدار رفته. این نظر که حالا من هم قائل بیشتر به این نظر هستم تا اینکه انسان در دنیای مدرن انسانی دین ستیز و یا دین گریز هست، به این معنی نیست که ما بخوایم ارزش گذاری کنیم یا بگیم آیا این روش، این مدل دینداری مدل خوبی هست یا نه. این صرفاً توصیف و روایتی است از انسان مدرنی که با توجه به زوایای مدرنیته بیشتر خودمحوره و اراده ورزه. به نظر من اگر ما بخوایم مدرنیته و انسان رو تعریف کنیم، مهمترین محور اراده ورزی انسانه، یعنی داخل چهارچوب نرفتن یا چهارچوب خود رو پذیرفتن، یعنی دین در اختیار انسان، نه انسان در اختیار دین. اون چیزی که در سنت ما نگاه میکنیم، انسان کاملا در قالب و چارچوب دین میره و یک عبد یا بله قربانگوی صرف به طرف بالا یا به طرف دین. اما انسان امروز اگر دین رو میپذیره و دین مدار هست به نظر من، اما به شکلی دیگر، در واقع دین رو در اختیار و به نفع خود داره استفاده میکنه، به این شکل که ازش از معنویت آرامش میگیره، به معنویت پناه میبره، ورزم به خدمتتون، و از معنویت برای بهتر زیستن خودش استفاده میکنه، نه اینکه خود رو در اختیار دین به طور کامل قرار بده. و منظورم از دین قواعد فقهی و کلامیه به طور صرف. اون چیزی که انسان امروز باهاش کنار میاد بیشتر اخلاقیاته و بیشتر شاید اون چیزیست که ما اگر دین رو به سه حوزه شریعت، طریقت و حقیقت در آخر معرفی کنیم، بیشتر میلش به اینه که از دروازه شریعت ورود نکنه. اما ما چه در آموزه‌های ادیان ابراهیمی در یهود و مسیحیت و چه در آموزه‌های اسلام می‌دانیم که بدون ورود به دروازه شریعت، یعنی بدون ورود و پای گذاشتن در عالم فقه یا در عالم احکام یا در عالم بایدها و نبایدها، دریچه‌ای از حقیقت بر روی انسان باز نخواهد شد.
بله. خب سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه هستید. شماره پیامکی 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش که انشالله از نقطه نظرات خودتون ما رو آگاه کنید و کمک کنید به پربار شدن این برنامه. خب سرکار خانم فدایی، سوالی که از محضرتون داشتم، ما میدونیم که یکی از موضوعاتی که برای ما خیلی اهمیت داره در حوزه دین، این دینی باشه که نجات بخش باشه. خواستم یه تعریف از دین نجات بخش داشته باشید که به چه دینی میگن نجات بخش. خب قاعدتا ادیانی نجات بخش هستن که ادیان الهی باشن، این که کلیتی هستش، ولی میخواستم که یک تحلیل داشته باشید از این موضوع.
بله، خب همونطور که میدونید در دنیای امروزی ادیان مختلف در سرزمین‌های مختلف در تمدن‌های مختلف وجود دارن، پیروانی هم دارند. منتها خب اون سه دین توحیدی و اصطلاحاً ابراهیمی که پیروان بیشتری رو در سرزمین‌های مختلف دارند، ادیانی مثل مسیحیت، یهودیت و اسلام هست که اینها هر کدام شریعتی دارن، پیغمبری دارن و کتاب دارن. منتها در مورد اینکه کدام یک از این سه دین توحیدی و اصطلاحاً ابراهیمی کامل‌تر هستند، اینجا حرف از برتری نیست، به هیچ عنوان حرف از کامل بودن هست و هر انسانی در هر انتخابی که به هر حال میخواد معقول داشته باشه، هر انتخاب معقول و منطقی که میخواد در زندگی داشته باشه، قطعاً باید وجوه کمال رو ابتدا در اون انتخابش مد نظر قرار بده و در نظر بگیره. حالا به عنوان مثال در امر ازدواج، در انتخاب حتی لباس، در انتخاب حتی امورات خیلی معمولی زندگی، معمولا عقل سالم و عقل کامل میره دنبال اون امری که کامل تر هست و همه موارد رو به طور کامل در خودش داره. بین این سه دین هم ما نمیخوایم صحبت از برتری بکنیم و حرف از کمال هست، کدام یکی از ادیان کامل‌تر هستند. خب دلایل خیلی زیاد هست، دلایل عقلانی منطقی که میتونیم با استناد به اونها این ادعا رو کاملا اثبات بکنیم که دین اسلام و آموزه های قرآن کریم نسبت به ادیان دیگه و کتب دیگر الهی از جمله انجیل و تورات کامل تر هست، آموزه های قرآن. که اگر اجازه بفرمایید من یه چند مورد رو
خواهش میکنم.
به عنوان مثال یکی از وجوه کمال آموزه های قرآن نسبت به تورات و انجیل این هست که خب همونطور که میدونید در برخی از فرقه ها و مذاهب مسیحیت خب ممکنه اصلا ازدواج نباشه و ازدواج رو خیلی به رسمیت نمیشناسن، خانواده رو خیلی براش اهمیت قائل نیستن، در صورتی که خب به هر حال بشر به اقتضای بشر بودنش و اون نیازها و اون تمایلاتی که در وجودش و این کالبد جسمانیش هست، به اقتضای اون نیازها و تمایلاتی که در وجودش هست، در این جسم هست، به هر حال نیاز داره که تشکیل خانواده بده و به هر حال ازدواج شکل بگیره و در چارچوب خانواده این نیازها و این میلها، حالا میل عاطفی، نیاز عاطفی و نیازهای دیگری، نیاز به مادر شدن، پدر شدن و سایر نیازهایی که کاملا مترتب هست بر هر بشری و پذیرفته شده هست و اثبات شده هست، اینها در چارچوب خانواده است که قاعدتا تنها میتونه در اون چارچوب برآورده بشه به طرز صحیح و درست. خب یکی از وجوه کمال آموزه‌های قرآن و دین اسلام ناب و اصیل، نه اسلام داعش و نه اسلام حالا برخی از فرقه هایی که خب ممکنه یا افراد در اونها باشه یا تفرید، اون اسلام ناب، اون اسلام اصیل، آموزه های قرآن به حال اون اهمیتی که به خانواده میده و اون توصیه هایی که برای ازدواج داره که حتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ازدواج نیمی از ایمان مؤمن هست و این نشون میده که خب آموزه های قرآن بسیار بسیار کامل تر هست نسبت به آموزه های حالا ادیان دیگر. این یک وجهش هست، یک از وجوه کمال قرآن نسبت به ادیان دیگر. یه وجه دیگرش خب به هر حال همان منطبق بودن آموزه های قرآن بر مبنای فطرت، وجدان و عقل بشری هست. به عنوان مثال شاید در برخی از فرقه های مسیحیت یا یهودیت مالکیت رو قبول نداشته باشن، در صورتی که به هر حال آدمی تا زنده هست به خاطر اون تلاشی که میکنه، اون به حال زحمتی که میکشه، خب طبعا این گرایش و این کشش رو هم داره که یک مالکیتی هم در کنار این زحمت و تلاشش برای دلگرمیهاش، برای آیندهش داشته باشه. و خب آموزه های قرآن بسیار بسیار برای این موضوع تاکید کرده که هر مؤمنی، هر موحدی میتونه بر مبنای کار و تلاشی که از راه درست کسب روزی حلال میتونه مالکیت های به هر حال کاملا پذیرفته شده و مورد قبولی رو هم داشته باشه. حالا تعبیر خود من این هست که واقعا در قرآن به فرمایش قرآن کریم هر مؤمنی میتونه بهترین ها رو داشته باشه، مالکیت خونه یا حالا موارد دیگه‌ای که برای زندگی رزق و فسق امورات دنیای لازم هست، هر مؤمنی میتونه همه اینها رو داشته باشه، بهترین هاش رو هم داشته باشه، منتها خب یک شرط خیلی مهم و بسیار مهم داره که از راه درست و به تعبیر قرآن کریم حلال و خداپسندانه باید باشه. باز این یکی دیگر از وجوه کمال آموزه های قرآن بر آموزه های دیگر ادیان هست.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب یک فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
اللهم رب شهر رمضان الذي انزل جاء فيه القرآن
ماه رمضان ثابت می کند به انسان که انسان می تواند اون وقتی که اراده بکند، عزم راسخی به کار ببندد، می تواند بر هوسها قائد بیاید و پیروز بشود.
گناهان هم صورت ملکیه عذاب الهی هستن، صورت این دنیایی عذاب الهی هم این گناهان هم. اینی که در آیه شریفه می فرماید که ولا تأکل مال الیتیم الا الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این معناش همینه، یعنی شما اون کسی را که مال یتیم را دارد و میخورد وقتی نگاه میکنید ظاهر قضیه این است که این مالی رو بلعید، حرامی را به کیسه خود زد، اما باطن قضیه این است که نه، این داره آتش در درون خودش تعبیه میکنه، این همون آتش جهنمه.
Oh.
خب سرکار خانم دکتر فدایی، سوالی که از مسئلتون داشتم این که حالا اشاراتی داشتید به کامل بودن دین اسلام نسبت به ادیان دیگه، میخواستم ببینم که دلایلی که ایرانیان اسلام رو پذیرفتن و مسلمان شدن چه چیزی بودش، و اینکه خیلی با استقبال خوبی در کشور ما دین مبین اسلام روبرو شد و نسبت به حالا بخوایم مقایسه داشتیم با مناطق دیگر، میبینیم که به شکل خیلی خوب و یعنی خود مردم علاقمند بودن که به سمت و سوی این دین الهی بیان. بخواستم یه تبیینی داشته باشید، تحلیل داشته باشید نسبت به این موضوع.
بله، خب دین اسلام نسبت به دو دین توحیدی و یا اصطلاحاً ابراهیمی دیگر بیشتر در سرزمین ما ایرانی ها پذیرفته شد. یه سری از دلایلی که من به اجمال به اونها اشاره خواهم کرد و خیلی مختصر البته و کلی. اولین مورد همان اهمیتی که ایرانی ها از قدیم برای خانواده قائل بودند. ایرانی ها از قدیم خب به هر حال نهاد خانواده بسیار براشون مهم بود، ازدواج رو خیلی اهمیت می دادن و آموزه های قرآن هم کاملا منطبق هست بر این. به هر حال موردی که از قدیم در تمدن ایران بسیار مهم بود خانواده و وفا به ازدواج و یا حالا تعهد مدار بودن. یک مورد این هست. مورد بعد میشه گفت اون حجب و حیایی که در ایرانی ها و قوم های ایران باستان خیلی خیلی بهش اهمیت داده میشد، حالا چه بین آقایان و چه بین خانم ها، ما تو کل آثار هنریمون، چه آثار هنری که در قالب شعر هست، نظم هست و حالا آثار هنری دیگه، موسیقی، نقاشی و غیره، همه اینها وقتی مراجعه میکنیم میبینیم حقیقتا یک اثر هنری که فرضاً بانوی باشه که حتی لباسش به شکلی باشه که پوشش کمی داشته باشه، حالا برهنگی که به همدلا به هیچ عنوان نبوده در تاریخ ایران باستان، حتی پوشش به هر حال یه مقدار غیر موجه هم در تاریخ ایران باستان ما نمیبینیم، چه در بین بانوان و حتی در بین آقایون. لباس‌های محلی در به هر حال بخش‌های مختلف ایران و تمدن ایرانی، لباس‌های محلی که مورد بررسی قرار می‌گیره، حتی آثار شعرا، آثار نقاشان مختلف و هنرمندان مختلف، هر کدوم وقتی عمیق نگاه می‌کنیم، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، می‌بینیم حتی مولانا، حافظ وقتی که از محبوبشون صحبت می‌کنن، خب چقدر اینها شوق دارن حتی برای دیدن روی محبوب، و این همین خودش نشون میده که زن ایرانی چقدر حجب و حیا داشته و چقدر شرم و عفت در تاریخ ایران باستان موج میزده. یک دلیل دیگری که آموزه های قرآن و اسلام بیشتر پذیرفته شد در ایران عزیز ما، همون حجب و حیا و عفتی هست که در به هر حال نژاد ما ایرانی ها و اون اصالتی که در نژاد ما ایرانی ها بوده و انشاءالله هست و خواهد بود هست. دلیل دیگر، حالا من خیلی به اجمال بهشون اشاره میکنم، غیرت و همیت میشه گفت به تعبیری، که خب هم در مورد بانوان ما و هم در مورد آقایون ما از قدیم در تاریخ ایران باستان بود و این خصیصه در آموزه های قرآن خیلی بهش تاکید و سفارش شده. مورد بعد که میشه خب اشاره کرد این که ادب و تواضع در بین ما ایرانیان باستان خیلی بهش اهمیت داده میشد. برای مثال خب میتونیم همین رو بگیم که خب خیلی خیلی مهم بود برای ایرانی‌ها، حتی در نزد بزرگان پاشون رو ضرب المثل داریم دراز نمی‌کردن، تا این حد ادب در تاریخ ایران باستان مهم بود و یا تواضع بسیار بسیار مهم بود. ایرانیان هم آدم‌های افتاده بودن، هم آدم‌های متواضعی بودن و این نشان از کمال اونها و معنوی بودن و توحید کامل اونها داره. خب آموزه های قرآن هم خیلی خیلی تاکید میکنه بر ادب داشتن، وقار داشتن و تواضع. یک مؤمن متواضع هست، با غرور راه نمیره، با غرور حرف نمیزنه. روزی حلال مورد دیگه ای هست که ما ایرانی ها در تاریخمون خیلی برامون مهم بود که روزیمون حتما حلال باشه. به تعبیری و به بیانی، خب نانی که مرد خانواده برای سفره خانوادهش میبرد حتما با کد یمین باشه، با تلاش و زحمت از راه دعا درست و خداپسندانه باشه و روزی حلال بسیار بسیار در آموزه های قرآن و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بهش توصیه و تاکید شده، جوری که حتی از 70 رکن عبادت 69 رکنش رو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسب روزی حلال میدونن و ما ایرانی ها هم فوق العاده این مسئله برامون اهمیت داشت و ان شاء الله داره و خواهد داشت. خب یک وجه دیگری که میشه گفت، میشه بهش اشاره داشت، اینکه سنخیت داره آموزه های قرآن با فرهنگ ایران باستان، مهربانی و بخشایش. خب در تاریخ ما ایرانی ها مهربانی موج میزنه، مهرورزی، عطوفت و خب خیلی از عرفای ما اصلا اون طریقتی که پیشه کردن و اون روش سلوک الاللهشون از طریق محبت بوده، اون طریق محبت رو برگزیدن و خب مهربانی و بخشایش، بخشنده بودن، کینه به دل نگرفتن، عبور کردن، اینها در تاریخ ما ایرانی ها کاملا مشهود و نمایان و اثبات شده هست و خب وقتی با آموزه های قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم که هر سوره قرآن کریم با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه، یعنی دائم داره تکرار میکنه، دائم داره تاکید میکنه که ای انسان ها، خداوند مهربانه، شما هم مثل او، اگر میخواید شبیه او بشید و نزدیک به او بشید، وصل بشید به خداوند، باید مهربان باشید، باید مهر بورزید به همه مخلوقات خداوند. فرقی نمیکنه، حتی گاه این مهرورزی شامل حال حیوانات و گیاهان هم باید بشه. و بخشایش، به هر حال خداوند بارها در قرآن بخشندگی رو به انسانها یادآوری میکنه، توصیه میکنه که بگذرید، کینه به دل نگیرید، عبور کنید، اگر میخواید صاف بشید، زلال بشید، شما هم باید گذشت بکنید، بگذرید. به هر حال همه انسانها خطاهایی دارن، لغزشهایی دارن، ما اگر میخوایم شبیه خداوند بشیم باید از خطاها و لغزشهای انسانها بگذریم تا بزرگ بشیم و به عبارتی وصل بشیم به دریای بیکران خداوند الهی.
ممنون از شما. خب سرکار خانم دکتر اخر، سوالی که از حضورتون داشتم، با توجه به حالا وضعیتی که الان ادیان الهی و غیر الهی حالا در جوامع مختلف در عصر حاضر که حالا ما عصر مدرنیته میگیم دارن، میخواستم یه تبیینی داشته باشید که الان ادیان الهی چه جایگاهی دارن و استقبال مردم از دینداری به چه صورتی هستش؟
بله، دوباره من یک مروری میکنم به مقدمه‌ای که عرض کردم و بعد از اون با توجه به اون مقدمه نتیجه‌ای که مد نظر خودم هست رو خدمتون عرض میکنم. با ورود مدرنیته عرض کردم که انسان انسانیست به شدت اراده ورز و اینکه حتی اگر ما قانونی بر مبنای حالا هر قاعده‌ای، همین قانون‌های انسانی در حال حاضر مثل قانون اساسی و اینها رو وقتی می‌خوایم پایه‌گذاری کنیم، توی بعد از مدرنیته باید حواسمون باشه که این انسان انسانه، نه به معنی چارچوب گریزیه، به معنی اینه که به شدت اراده ورزه و انسان اراده ورز خود محور یا اون چیزی که ما با عنوان اومانیسم میبینیم سخت هست که اون فرد رو داخل چارچوب باید و نباید، قوانین و حالا در بحث دینداری هم که مسئله قانون الهیه. عرضم به خدمتتون این از باب این که ما در نگاه میکنیم به جامعه و گویا گریزی نداریم از این که در مسئله دینداری هم نگاهی به مدرنیته داشته باشیم، تا با تفاوت به اون چیزی که ما در سنت میبینیم کاملا مسئله عبد و معبود یا در اختیار گذاشتن انسان در مقابل دین بیشتر دیده میشه. عرضم به خدمتتون وضعیت اون چیزی که ما الان در مورد بررسی ادیان الهی و یا حتی ادیان غیر الهی امروز میبینیم، حداقل اینه که من و حالا اساتید من نگاهی نداریم که انسان انسان با وجود مدرنیته انسانی دین‌گریزه، بلکه همیشه بنابر فطرتی خداجوی که از ابتدای خلقت انسان تا الالعبد در وجود انسان نهادینه شده و حالا اون ماجرای نفخت و من روحی و حالا ما بقیه روایات و یا آیاتی که از وجود انسان هست، انسان همیشه نیازمند به یک پناهگاه، یک ارزم به خدمتتون، یک ریسمان امن و یا آن چیزی که توی حالا مکاتب عرفان اسلامی بیشتر